بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد طاهرین و رهدات المهدین و المنتجبین سیما بدیت الله فی السماوات و الارضین مبلغن الدائم على اعدائهم اجمعین من العاد الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الله الخالق البارئ المصدر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. معزز مبارک سروران معززم، در بخش پایانی سوره مبارکه هشت سخن میگوییم. در طی مباحث گذشته، نوبت قبل از آن، اون پاره از این سوره شریف مطرح بود که خداوند سبحان مجموعی از اسماء مبارک و اسماء الحسنا خود رو به بندگان خویش معرفی فرمود که در حد وسع و توان اشارتی به مفاهیم و معانی اسامی مبارک خدمت عزیزان داشت. دیروز مطرح شد الملک القدوس، اون نهایت قدرت بدون منازع و بدون مانع، القدوس در نهایت تبلیس و قناست این قدرت، السلام المؤمن، اون ذات مبارکی که سلم و عافیت و صحت در تمام ابعاد از او سرایت می کند و تجلی می کند بر عالم خلق، المؤمن، ذات مبارکی که تصدیق کننده هر آنچه گفته خود خواهد بود، نیاز به مصدق دیگری ندارد، او تصدیق می کند هر آنچه بر انبیاء خویش گفته است، المؤمن، او ذاتی است که اعطاء امان می کند بر بندگان خویش، چه امان دنیوی، چه امان آخرت، چه امان در قالب تکوین، چه امان در قالب تشریع، که انی امان لأهل الارض از زبان بزرگان و اولیاء خود چنین فرمودند. المهیمن، اون ذاتی که شاهد اوست، شاهد امین بر بندگان اوست، هیمنه بر مجموعه وجود دارد. العزیز، قالبی است که هیچگاه مغلوبیت ندارد. الجبار، فقط او جبران کننده است و بس، به معنای دومی که دیروز عرض کردیم. هیچ کاستی نیست که جز از سوی خداوند سبحان قابل جبران باشد، چون کسی میزان خسارت نمیداند که بتواند جبران کند. چه کسی است در عالم وجود که میزان حقیقی خسارت متوجه باشد که او بتواند جبران کند؟ کدام زایی است که یک بشر، کدام زایی است که اگر تمام انسانها دور هم جمع گردند تمام جبران را داشته باشند؟ چون تشخیص درستی ندارند، میزان زایه نمیدانند که بتوانند ترمیم لازم و اصلاح لازم را داشته باشند. فقط ذات جبار اوست که میتواند یا جابر العظم الکسیج جبران کننده باشد مجموعه کاستی ها و نقصان هایی که در امر بندگانش ایجاد میشود، حال در دنیا و در آخرت. المتکبر، اون مقام کبریایی از آن اوست، فقط اوست که لیاقت و شرافت اون را دارد که امتناع عن الانقیاد داشته باشد. هیچ کس نیست که بتواند امتناع از انقیاد و پذیرش بکند. باور اگر بخواهیم ما میزان کبر رو در وجود خودمون بسنجیم که چقدر ما آیا متاسفانه از این صفت داریم یا نداریم، همین عدم انقیاد پذیری و خودمون رو میتوانیم بلاج قرار بدهیم. وقتی که میبینیم یه مطلبی در کمال صراحت و حقانیت گفته میشود نسبت به ما، ما هم مستوجب این حق شده ایم، بله همین است مطلب، اما در این حال شهامت پذیرش این حق رو در مورد خودمون نداریم، ما متکبریم، ما کبر داریم که چنین عاملی است. کبر اون عامل بازدارنده انقیاد درونی است، این رو کبر میگویم. جز خداوند سبحان هیچ کس مستحق این مقام نیست. اون ذات باریدان است که نیاز نیست انقیاد از کس بکنن، به الله همه ما محتاج هستیم که خلاصه ای کار سر و فرود آوریم و کنش کنیم. کنش اول ما در دوبال عطای جاری و دائم حضرت اوست، اونگاه در دوبال عطای منقطع پاری از بندگان او بر ما که اینها توسط رحمت الهی بودند. انقیاد ما در قبال ذوات مقدسه اولیاء حق در مقام اول تحت اکل و شهید به شرف کن، اون مقام سرفرود آوردن هر شهیدی در قبال ذوات مقدسه اهل بیت، این مقام انقیاد اول است. اینجا جاییست که خلاصه ای کار همه باید سر رو برین آسان و بزارن بیعت و رو ببوسن. اونگاه بعد از اولیاء خدا در قبال مقام علم و تعلیم، اینجا جاییست که خلاصه ای کار از شدول آدم، اینجا جاییست که چنین مقامی را دارد بنابراین گزارش قرآن. اونگاه مقام والده، این که هر که باشی و به هر جا برسی، خلاصه ای کار این تواضع، این ادب، این انقیاد از لوازم غیر قابل انفکاک که در وجود هر فرزندی نسبت به والدین می باشد. فقط ذات خداست که بری از تمام این مسائل است. علم و تکبر سبحان الله اما یشرکون. و در این حال تمام این صفاتی که گفتیم، برداشت ما از این صفات، شناخت ما از این صفات کجا و اون ذات عرض او و اون علوم و جلال او کجا، سبحان الله اما یشرکون، سبحان الله اما یشرکون. در بخش پایانی و آیه 24 خداوند سبحان چند صفت دیگر رو مطرح می فرماید. هو الله الخالق الباری المصدر. هو الله، همان الله، الخالق الباری، او الخالق است. صفت الخالق به هنگامی که بر خداوند سبحان اطلاق می شود دو خصوصیت دارد. هنگامی که با این دو قید باشد صفت خاص الهی است، صفت خلق، چون خود کلمه خلق در لغت به معنای تر است. خلق وقتی که قدره، کسی چیزی را تبدیل می کند، اندازه گیری می کند، طراحی می کند، نام این خلق در لغت این خلق گفته می شود. زمانی از می کردیم که حتی در کلام عرب گاه به خیاط خالق می گفتند، به لحاظ همین بود که برشی می زده از تو طرحی و خلاصه لباسی را بر قامت اندازه گیری می کرده از تو می لفت است. اینجا کلمه خلق به کار می‌بردن به لحاظ تعریف. اما هنگامی که کلمه خلق به خداوند سبحان اطلاق می‌شود، دو معنا داره وجود دارد که در ادعیه از لسان معصومی این دو نکته رو داریم که خلق من غیر وجوده و خلق من غیر صورته. خداوند سبحان آفریده است از غیر وجود قبلی، یعنی خلق من عدم. خلق مضمون حدیث در لسان معصوم اینه که صنع من لا شیئن، صنع من لا شیئن، یعنی آفریده است از هیچ چیز، از کتم عدم به وجود آورده است و همچنین بدون طرح قبلی و بدون صورت. صنع من لا صورته، یعنی هیچ صورتی نبوده است و تصویری نبوده است، طرحی نبوده است قبلا. این معنای خلق الهی است. خالق اون ذاتی است که نه ماده قبلی برای ایجاد دارد، نه طرح قبلی برای ایجاد دارد. الخالق اون ذاتی که بدون ماده، اون ذاتی که بدون مده، اون ذاتی که بدون هیچ طرحی و هیچ سابقه قبلی مجموعه وجود را بدیع السماوات و الارض به صحنه هستی و آفرینش آورده است. ما میدانیم که ماده که ازلیت ندارد، برخلاف ذهنیت معدود جماعتی که چنین مثلا مقالی را گفتند، میدانیم که ماده ازلی نیست. لذا خداوند سبحان مبدع احداث و حدوث ماده است. به غیر سابقه ماده رو ایجاد می کند، به غیر طرح ماده رو ایجاد می کند. این مفاهیم صفت یا خالق است. اگر به غیر این مفاهیم باشد، ممکنه در مورد خداوند سبحان هم اطلاق شود. یعنی این که ما مثلا می بینیم حضرت هم در مورد عیسی این اطلاق را دارد که استخلق من الطین کهیئت الطیر، عیسی از گل تو خلق می کنیم به شکل پرنده. استخلق من الطین، عیسی خالق است. الان چه می کند عیسی؟ آیا ماده گل رو ایجاد می کند که از اون پرنده بسازن؟ نه، بلکه اون گل موجود رو طرح می دهد جناب عیسی. اون هم طرحش بدون سابقه قبلی نیست، بلکه با سابقه قبلی است. این میشه خالق. خالق اون کسی است که وقتی که در غیر خدا به کار برده می شود، ماده قبلی موجود، طرح قبلی موجود، اون راه اینو شکل می دهد. همین کاری که الان ما با انرژی های عالم می کنیم، با مواد عالم می کنیم. لذا تبارک الله احسن الخالقین. اگر احسن الخالقین داریم، این کلمه خالق جمع بسته شده است، بر خدا و غیر خدا گفته می شود، از این بعد قضیه است. الله خالق همیدی، خب الخالق، خالق کل شیء، فقط خداوند سبحان است که این خصوصیت در ذات مبارک و اقدس او وجود دارد. به دنبال آن فرمود الخالق الباری، اون خالقی که او باری است. کلمه باری که این از اسماء الله الحسنا است، همچنین از ماده برع می آید. برع از همان ماده است که از اون تبرعه را می گیرند. در این حال باری را هم که معنا می کنند، معنای اولیه‌ای که برای واژه و کلمه می شود همان خالق است، مبتدا با تفاوت هایی که وجود دارد که حال عرض می کنند. از اصطلاحات بوده است بری و نبال، بری و نبل، یکی از مکروهاتی که در مسجد وجود دارد. مستنزلی خب در آداب مسجد احکام خاصیش در فقه یا احمالیست که اینها گفتن جمع بود، اینها رو دور کنید از مساجد، اینها نباشند. کارهایی رو که معصومین علیه السلام در مساجد می دیدند، صدای اینها بلند می شد که من لاه ما بنی الهازا، مسجد رو برای این چیزها بنا نکردن، این کارها رو در مسجد نکنید. نه این جمله تیر تراشی، تیر کمان تراشی در مسجد از موارد است که یک شرفیه ها یا یه رو که ندارد، یک شرفیه ها بر یا نبال یا بر یا نبال، بر تراشیدن و خلاصه اینو تمیز کردن و منظم کردن تیر رو بری می گفتن. خود برعه از این ماده می آید. حالا این چه ارتباطی دارد کلمه الباری به این که داریم بار اون نسمه نسبت به خداوند سبحان، نسمه اون نطفه وجودی انسان رو می گوین که خداوند تراشیده است این نطفه وجودی رو، خداوند این پیکر را، این وجود را، این هستی را، تمام موجودات و خلقت برعه اون تراشیده است. حالا اینو با کلمه المسبب که کنار هم بگذاریم، سه واژه که در یک راستاست معناش مشخص میشه. الخالق آفرینگار است، ماده رو ایجاد کرده است، طرح رو داده است. الباری این موجود را خداوند سبحان تمیز در اجزا و قائل شده است، همینطور که نمی تراشن مشخصش میکنن. خداوند سبحان باری است، یعنی هر وجودی را که به هر موجودی داده است ممیزه ها و مشخصه هایی در وجود او نهاده است. خلق فسد و قدر فهدا، بعد از اون که خلق کرده است فسد و الباری، ذات باری اون ذاتی است که ممیزات در این وجود قرار داده است، صفات خاصی به انسان ها داده است و بخشیده است، به روح آدمی مشخصه های لازم اون رو داده است و عطا کرده است، به روح حیوانی ممیزه های خود اون رو داده است، به روح نباتی مشخصات اون رو داده است. در هر بخش هر موجودی را که خداوند سبحان به صحنه خلقت آورده است، برعه اون رو به اصطلاح اون ممیزات لازم و مشخصات لازم رو در اون دقیقاً تسویه کرده است. المصور اون ذاتی که تصویرگر هستی و نقاش بزرگ آفرینش نیز اوست. کلمه المصور به لحاظ صورت اشیاء است، به لحاظ صورت بخشی به اشیاء است. خداوند ماده را آفرید، طرح داد، این موجود ممیزه های لازم رو گرفت، شکل لازم بیرونی رو نیز پیدا کرد. نمیخواهم اصطلاحات حکمت رو خدمت آیان عزیزان به کار ببرم، به الا ممکن است خلاصه کار به بعضی از ماهیات وجود نیست به نوعی بحث ارتباط داشته باشد و تسری کند که بماند. هر مصدر اون ذاتی که صورت از اوست، تصویرگری تمام وجود و هستی من جمله انسان از اون ذات اقدس و مبارک است. وقتی که این بس در مورد انسان مطرح می شد که مصدر خداوند سبحان است، تصویرگر وجود اوست، کلک شیرین سلک اوست که چنین نقاشی با عظمت در خلقت ایجاد می کند، اینجا خوب خودش بحثیست محل تأمل است واقعا و لذتی دارد نگرش به این صفت خداوند سبحان. وقتی که می بینیم امروز 6 میلیارد صورت در روی زمین وجود دارد که همه انبار المصدر، همه نشان دهنده این صفت است، هر کدام ممیزه های خودشون رو دارن، هر کدام مشخصات خودشون رو دارن. 6 میلیون انسان با 6 میلیون صورتی که 6 میلیارد انسان با 6 میلیارد صورتی که قلم خداوند سبحان هر کدام از اینها را یه ممیزه و یه وجاهت خاصی به اون بخشیده است. در حضور معصوم علیه السلام یه کسی به دیگه این جمله رو گفت، گفت قبح الله وجهک، صورتت زشت باد، خدا صورتت رو زشت کند. یه چنین نفرینی رو که در عرب متداول است، مثلا این نفرین رو کسی در حضور امام معصوم به دیگری بازگو کرد، سریعا مقابل اون رو گرفتند امام، فرمودن چنین نگو، مگر نمیدانی این صدر حدیث هست زیدش معروفه، فرمودن مگر نمیدانی ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم را آفریده است علی صورته، بر صورت او. این او یعنی چه؟ این زمین به کجا برمیگردد؟ ان الله خلق آدم، خلق آدم علی صورته، خداوند آدم را آفریده است بر صورت او، یعنی بر صورت آدم خب قبلا آدم نبوده که صورت داشته باشه که زمین با آدم برگرده، قبلا بشر نبوده است که صورت داشته باشد. این زمین رو خیلی از مهندسین و بزرگان معتقدند به خود خدا برمیگردد. ان الله مرجع زمیر الله خلق، آفریده است آدم را بر صورت الله، انسان صورت اللهی دارد. و بعد اینجا در معناش بعد تأمل شده است این صورت اللهی که خداوند برای انسان بازگو می کند این کدام صورت است؟ خب طبیعی نیست، توجیه قضیه آسان است. صورت اللهی که خداوند برای انسان مطرح می کند این صورت مانند بیت الله است. این صورت فرض بفهمید مانند اضافات این چنینی یوم الله است، اون روزی که خداوند سبحان در اون تجلی می کند یوم الله است. اون بیت و مکانی که در اون خداوند سبحان عنایت بیشتری دارد اون بیت الله است. لا تمام زمین، خب این خودم لازم میاد که اینجا خانه خدا باشد، تجسل بر هر لازم میآید که ببینیم خدا بیت دارد، خانه دارد. خدا زمانی است، یوم دارد، نه خدا که روز ندارد، خدا که شب ندارد، خدا که خانه ندارد. اگر بیت الله میگوییم به این معناست، اگر یوم الله میگوییم به این معناست، اگر ارض الله میگوییم به این معناست، و اگر صورت الله هم میگوییم به این معناست. صورت الله یعنی آن شکل و شمائلی که خداوند در این صورت دوز 40 روز صبح در گل ما داشت دست. حکایت آن است که خمرتو تینت آدم 40 صباح به یدیه 40 صباح. یه نکته ظریف تفصیلی در اینجا وجود دارد. این حدیث است در خود قرآن هم داریم که خداوند وقتی که ابلیس سجده به جناب آدم نمی کند بعد می دهد ما منع کرد، چی مانع شد که سجده نکردی به اون کسی که من او را آفریدم به یدیه، به دو دستم. دقیق بفرمایید، خداوند سبحان دست دارد، حق دست ندارد. دست که از لوازم جسمیت است. اگر خداوند دست می داشت خب الله احد نبود، لیسه که مثل این شی نبود. خداوند که دست ندارد، این دست در اینجا رمز قدرت، تسلط و نعمت است. همان گونه که ما این رو به کار می‌بریم و در یدالله مغلوله در بحث یهود اشاره شد خدمتانیان عزیزان که یهود میگوند دست خدا و دست یعنی قدرت خدا، من یعنی خدا. شما خیلی می‌بینید مثلا دارید میگن آب ببخشید قانون دست ما را بسته است، ما در این کار دستی نداریم، یعنی قدرتی نداریم، نفوذی نداریم. خداوند برای هیچ موجودی این معنا را به کار نبرده است عزیزان، بلکه که صحبت انسان میشه میگه من انسان رو نباید دست آفریدم، با دو دست آفریدم، یدیه به یدیه، یعنی تمام قدرت، نمیگویم تمام، یعنی کمال قدرت، یعنی لطف ویژه، یعنی عنایت ویژه و قدرت ویژه رو من در تصویرگری انسان به کار بردم. این صورت الله است که خداوند سبحان به انسان داده است و المصور ذات باری تعالی این صفت خودش رو مطرح میکنه که تجلی بیشتر اون در خصوص انسان و فرزندان آدم دیده میشود و وجود دارد. فرمود هو الله الخالق باور المصدر و له الاسماء الحسنا. چه بگوییم در خانه اگر کس است یک حرف بس است. ما تا کنون 18 نام را برای شما گفت، خداوند در اینجا 18 اسم را مطرح کرد، اما بدانید له الاسماء الحسنا. ما به همین مقدار بسنده می کنیم شرح این هجران و این خون جگر، این سخن بگذار تا وقتی دیگر. خداوند سبحان اسماء الحسنا لله الاسماء الحسنا له الاسماء الحسنا. اگر اسم حسنایی وجود دارد همه از آن اوست، دیگران دارای اسم حسنا نیستند. حالا در این که اسماء الحسنا چه خصوصیتی دارد، باز اگر بخوایم وارد این مقوله و بحث بشویم، خود مقوله طبیعی نیست، فقط اشارتوار عرض می کنم که خلاصه اسم حسنا اون اسمیست که انفکاک از ذات ندارد. اسم حسنا اون اسمیست که بین اسم و مسما فواصل وجود ندارد. اسم حسنا اون اسمیست، اون صفتیست که هیچگاه سابقه عدم و لاحقه عدم ندارد. اسم حسنا اون اسمیست که کاستی تا مرز کمالش ندارد. اینا تعاریفیست که در علم کلام پاره از بزرگان دارند و پیرامون اسماء الله الحسنا الهی صحبت می شود. خداوند سبحان اگر قدیر است، اگر سمیع است، اگر علیم است، اگر تمام این اسمایی که در اینجا مطرح شد همه در خصوص حضرت باری تعالی اسماء الله الحسنا است، یعنی خداوند اتم در اون نام است، خداوند اکمل در اون نام است، خداوند سبحان خود ایجاد کننده اون اوصاف در وجود و در هستی است، این اون مجموعیت صفات اسماء الله الحسنا الهی رو تشکیل می‌دهد. له الاسماء الحسنا. تا اینجا این صفات مطرح شد، ختم سوره مبارکه با تسبیح هست. یسبح له ما فی السماوات و الارض. ختم سوره مبارکه رو خداوند سبحان با تنزیه قرار میدهد، یعنی در این حالی که این صفات گفته شد، عزیزان خلاصه ای کار ما شناختی که به این صفات الهی داریم و ارتباطی که با خداوند سبحان با این صفات باز هم برقرار میکنیم، ما نمیتوانیم به کل این صفات برسیم. ما از صفت المتکبر یه تصویری رو داریم، ما از صفت المصور یه تصویری رو داریم، اما حقیقت این ذات و حقیقت این تصویرگری حضرت باری تعالی و حقایق این اسماء الله الحسنا مسلم برای بشر پوشیده است، به لحاظی که ذهن ما بیش از این استعداد ندارد و کشش ندارد. به هر حال ما هرچه به ظاهر هم 12 میلیارد در مغزمون سلول باشد، اما محدود است. اینها چه مقدار گنجایش دارد؟ اینها خلاصه حکیم تاکی و عقل نازی به فکرت این وحی نمی شود تی بکن فضاوتش کرد برد به اگر رسد تست به غره دریاست، همان که بارها عرض کردیم و جناب سنایی با اون عظمت می کند. حکایت این است که یوسف به هلهو ما به سماوات و الارض، باید تسبیح کنید خدا را. ای ما مبادا که در این شناخت خداوند سبحان، مبادا در این اسامی که از لاهی از باری تعالی برای ما گفته می شود، ما دچار خلط و خبط و مگر شاربه خدا نکند باشد. مقام تنزیه هست. انبیا یکی از خصوصیاتشون تنزیه گریست در وادی توحید. حالا اینجا خداوند به شکل عام می فرماید یسبح له ما فی السماوات و الارض، تسبیح می کند برای خدا ما فی السماوات و ما فی الارض و فی الارض. حالا در این مقام گاه سخن گفتیم و اجمالی رو عرض می کنم با توجه به این رکلی دیگر در اینجا خدمت سروران گرامی. تسبیح کردن خداوند سبحان له ما فی السماوات به شکل این عمومیت، هر آن چه در آسمان است و هر آن چه در زمین است، کلمه مای موصول گاهی به معنای من موصول به کار برده شده است. و السماء و ما بناها و الارض و ما تهاها، سوگند به آسمان و آن چه که او را آفریده است، یعنی اون کسی که او را آفریده است خداوند، سوگند به زمین که چنین کرده است و اون کسی که او را چنان کرده است. می‌بینیم که ما به جای من به اصطلاح نشسته است. لذا بعض از مثلا مفسرین به ذهنشون آمده است که یسبح له ما فی السماوات و الارض، رو بگویم یسبح له من فی السماوات و الارض، تسبیح میکند برای خداوند سبحان هر آن کسی که در آسمان است و هر آن کسی که در زمین است. کی در زمین است که خدا را تسبیح میکند؟ انسان ها، بنی آدم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یه زمانی ملائکه گفتن، انسان های زمینی گفتن سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس ها گفتن سبحانک انی کنت من الظالمین. در زمین خدا رو انسان ها تسبیح میکنند و در آسمان ملائکه الله کروبیان و قدسیان، اونها میگویند که نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، اونها تسبیح گوی خدا در آسمانند، در همون عوالم غیبی هستند و تسبیح گوی خدا در زمین انسان ها. یسبح له من فی السماوات و من فی الارض، آسمانیان و زمینیان، کروبیان و عرشیان و فرشیان، همه تسبیح گوی خداوند سبحانه. این معنا رو آمدن ادعی از مفسرین به آیه اضافه کردن، ظاهرا این معنا مناسبتی با آیه نداره. به لحاظی که ما میبینیم حقیقت تسبیح به این شکل در قرآن فقط مطرح نمیشود، بلکه وقتی بحث تسبیح مطرح میشه و ام من شیء الا یسبح بحمد ربه، این دارد من رو ما میکنه، و ام من شیء الا یسبح بحمد ربه، هیچ موجودی نیست الا اون که خداوند سبحان او را به گونه قرار داده است که تسبیح گوی خدا هست، تسبیح گوی حضرت حق هست. مجموعه وجود رو این آیه شریف در بر میگیرد، تمام هستی تسبیح گوی خداوند سبحانه. اگر این چنین است، پس اون تصور نیست، باید تسبیح یه چیزی باشد که عمومیت در بین تمام موجودات عالم داشته باشد، یعنی تمام مجموعه وجود مسبح و تسبیح گوی خداوند سبحانه، تسبیح گوی اون نه بنی آدم است و بس، نه، تمام مجموعه وجود تسبیح گوی خداوند سبحان می باشد. و بعد مستحضر دختی که این بحث مطرح می شد و خب البته ارزش تسبیح رو هم مستحضر هم سروران گرامی که در قرآن کریم جایگاه تسبیح مسلم برتر از بقیه خصوصیات است، برتر از تحلیل است، برتر از تحلیل است، برتر از خیلی از مسائل در قرآن کریم، خود تسبیح وجود دارد به لحاظ اون تنزیه و خلاصه کار اون جنبه معرفی درست خداوند سبحان که مبتنی بر تنزیه است. حالا وقتی سخن به اینجا میرسد، این تقسیم شروع میشود که گاه عرض کردم خدمت عزیزان که تسبیح آیا این که مجموعه وجود تسبیح خداوند سبحان میکنن، آن که مدون ما در ذهن داریم همان است که میبینیم. یعنی تسبیح تکوینی است، مانند سجود تکوینی است. یعنی ما میبینیم خورشید را با این عظمت، ماه را با این عظمت، میبینیم زمین داوری میشه، یک گوشه زمین به امر خداوند سلطان یه تکانی میخورد، عواقب اون رو میبینیم. حالا اگر بنا باشد از زلزله الارض و زلزله ها باشد چه میشود؟ میبینیم این وضعیتی که پیرامون خودمون ذره ذره مجموعه وجود دارند، در تمام اجرام میبینیم، در زمین میبینیم، در جان میبینیم، در جهان میبینیم، تمام اینها اثبات کننده قاعده تسبیح خداوند سبحان است. یعنی تمام اینها کارش را وقتی که می‌نگریم به وضعیت تکوینی تمام این مجموعه وجود و تمام هستی، از سویدای دل انسان هر مجموعه را که می‌نگرد لب باز می‌کند که سبحان الله، خدایا تو منزهی، ای آفریدگار و ایجاد کننده این مجموعه از هر نقص و عیبی. اگر نکته‌ای وجود دارد و اگر کاسبی وجود دارد، یا در نگرش ماست، یا در شناخت ماست، یا در معرفت ماست، و الا هیچ نقصی در هیچ کجای خلقت وجود ندارد. گاه پیش می‌آمده است پاره از صاحبان علم در بعض از علوم تجربی به این نکاتی می‌رسیدند و یه به ذهنشون می‌آمد که مثلا اینجا یه معادله اشتباهی وجود دارد، اینجا در بین نباتات یه رابطه اینچنینی اشتباهی وجود دارد، آپاندیس در بدن انسان یه چنین چیز زائدی است مثلا، فرض فرمایید. به این چیزهایی می‌رسیدند، اما خیلی دیر نگذشت که به اونجا رسیدند که نه، پیر ما گفت خطا بر قلمستان نرفت. نه، اینها هر کدام جایگاه خودشون رو دارن، عملکرد خود رو دارن و ویژگی خاص خودشون رو در مجموعه خلقت دارن. این میشه تسبیح حالی مجموعه آفرینش و جهان خلقت. این از آن تعبیر به تسبیح حالی میکنن، تسبیح تکوینی میکنن، به تمام خلقت چنین حالتی را دارن. خب اما جمع دیگر از ارباب معرفت و ارباب دل، اینها حکایت دیگری دارن. به ذهن اینها میآید که این مقدار بسنده نمیکنن، و این من شیء الا یسبح بحمد ربه، هیچ شیئی نیست الا تسبیح خدا میکنه، به دنبال اون دارد بلاکه لا تفقهون تسبیح ها. اما شما نمیفهمید تسبیح اینها را. اگر ما فهمیدیم این مسائل ربی را، که این تسبیح نیست بس، اگر ما فهمیدیم که خورشید چیست، ما چیست، زمین چیست، آسمان چیست، ما که فهمیدیم پس بلاکه لا تفقهون تسبیح ها نیست. این چه تسبیح است که برحمه به سهولت دست نمیدهد فهم آن و فقه آن و استفاده آن به استدراک آن؟ این چه تسبیحی است؟ لذا اینجا خب به هر حال بحث رو باز میکنه و میگویم که مراد از این تسبیح همان تسبیح عادی است، نه آن که مجموعه وجود به حال فقط تسبیح گوی حضرت باری تعالی است، بلکه به قام هم تسبیح خدا بگوید، بلکه تمام موجودات هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید. بلبل و غزل خوانی و قمری به ترانه، هر بخش از وجود را که ببینی زبان تسبیح مستقلی دارد و الفبای مستقلی در تسبیح خداوند سبحان دارد، که تمام این مجموعه ما خیال نکنیم که خلاص این افتخار را داریم که تسبیح جناب حل میکنیم، نه، بلکه تمام مجموعه وجود هر کدام به زبان دیگه تسبیح گوی خداوند سبحان میباشد. این بحثی است که به هر حال گوینده دارد، قائل دارد، طرفدار دارد. و دیگه حالا زمانی به بعض از دوستان عرض می کردم وارد بعض از جزئیات قضیه هم اگر بشیم، و شاید یه زمانی هم چیزی نگذرد به زودی عزیزان، از خبرهایی از بعض از حیطه های علمی هم مثلا سر بزند، اگر بشن دستگاه های تبلیغی بعض مثلا گرانش های خاص اجازه این رو بدهد در دنیا که این اخبار به شکل دلیلش پخش بشه، به یه دیست به زودی همه چیزهایی مثلا گفته بشه. خلاصه کار یه رموزی از شعور عالم هستی و ماده هم بیشتر برای بشریت باز شود و گفته شود، و خلاصه کار اقرار بکنن به انداز اندیشمندان که ما بارهای دیگری هم در اتم داریم، ما غیر از پروتون، نوترون و الکترون یک چیزهای دیگری هم در اتم داریم. شاید اینها هم به هر حال یه روزی از یه جاهایی درز بکنند، فقط در برکلی و در خیلی از جاها نماند این مسائل، شاید بیرون بیاید و از ایان هم سخن بگوید و پاره از اون رموز دارای شعور مواد عالم رو هم خلاصه کار بشر بفهمد و بداند و بیشتر به این میدان به این حقیقت تسبیح مجموعه وجود که متفرع بر شعور هستیست بیش از بیش آشنا بگردد. به همین مقدار بسنده میکنیم. یسبح له ما فی السماوات و الارض، تسبیح میکند برای او آسمان و زمین. اینجا عزیزان که حالا ایام ایام خاص روز ختم این محفل محترم، و بیش از این هم ما صبح ها دیگه خدمت آیم بحثی نداریم، اگر زنده باشیم میرسد تا محرم سال آینده دیگه صبح ها برنامه‌ای نخواهیم داشت به لحاظ اشتباه‌های تدریجی و درس و بحث نزد طبعا بیا آخرین بحث صبح هست خدمت سروران معظم و گرامی. حالا صرفا اینجاست که ما واقعا همون تأکل و شریف لشرف کفر بیشتر خودش رو نشان میدن کن زنات مقدسه با اون خاندانی که اینها این الفبای تصحیح مجموعه وجود رو در کف دارن. اونها که خلاصه زبان نبات رو میدانند، اونها که زبان جماد رو میدانند، اونها که زبان حیوانات رو میدانند، اگر باقا میکوبد وجود مقدس امیر المومنین بر زمین یا عرض زمین قرار بگیر بس هست، بیش از این استراب نکن. الفبای زمین رو میدانند. یک گوشی اگر خداوند میگوید که من سلیمان و داوود تعلیم دادیم من تو قطعه را، یعنی سلیمان و داوود به راحتی و سهولت با هتوت سخن میگوید و هتوت خبرگزار آنها میشود، برای آنها مطلب میاد چیز کجاست فلان چطور است. بعد اونگاه میفهمیم اگر اون اسکور و اون گنجش اومده از وارد خانه امام صادق شده چرا شده است، چی میخواست از حضرت که با اون حال پرش کشید و رفت. یا اگر احیانا شنیدی در حضور از سجاد مثلا اون حیوان میاد زانو میزند دستش میزند سرش بر دست میزند بعد امام سر با آسمان میکنند دو میتکان میدهد میرود وفی سال کرد چی سا فمدن به خدا مثلا جفت این گرد در خانه وضع حمل بود به ما خاندان پناه آورد تا از خدا بخواهیم مشکلش حل شد. دیگه اینها با واعده تسبیح و شعوری که دست صاحبان رمز و صاحبان کاره حل میشه در دیگه بعض از چیزهایی هم که برای بعض از اولیاء و خدا و صاحبان فضل و کرامت خلاصه کار دیگه میشه اینها حل میشه. یعنی میشه خلاصه کار گفت که نطق آب و نطق خاک و نطق جل هست محسوس حواسه اهل دل. میشه خلاصه کار به چیزهایی در این خلقت، اما چه بکنم من بیچاره به جایی نرسیدم و چون به جایی نرسیدم جزا انکار میکنم، میگویم آقا اینها حرف هست. قافل از اون که عاقلان و عالمان شعارشون این نبود، از همیشه گفتن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، نرسیدن به یه چیزی دلیل بر نبودن آن نیست، بلکه اینجا چون بشه این سخن اهل دل نگو که خطاست، سخن شناس این دل برا خطا اینجاست و بحث این دلیست. یسب به هنهو موف سماوات و الارض و خوبر لعزیز و الحجیب. خداوند سبحان ختم کار به سوره مبارکه رو به دو صفت قرار داد و خوبر لعزیز و الحجیب و اوست اون ذات عزیز حکیم. صفت عزیز رو قبلا گفتیم خدمت آیان عزیزان در همین جا مطرح شد و صفت حکیم هم اشاره شد محضر مبارک سروران گرامی در فرازهای دیگری که گاه ممکن است صفت حکیم از صفات ذات الهی باشد گاه از صفات فعل خداوند سبحان باشد. خداوند سبحان گاه صفاتی دارد عزیزان که قد یتصف و قد لا یتصف، گاه متصف به اون صفت است گاه متصف به اون صفت نیست. صفت غضب خداوند سبحان غضب می کند گاه غضب می کند گاه غضب نمی کند. خداوند رازق است گاه خداوند سبحان رزق می دهد گاه رزق نمی دهد. پاره معذب است خداوند عذاب می کند گاه عذاب می کند گاه عذاب نمی کند. پاره از صفات الهی است که اینها گاه خداوند متصف به اون صفت است گاه نیست، اینها رو میگن صفات فعل. اما یه صفاتی که از ذات الهی انفکاک ندارد، یعنی اینها همیشه در ذات حق است، اینها بگن صفات ذات مانند علم یا علیم مانند یا قدیر، اینها جز به صفات ذات الهی است. صفت یا حکیم به یه اعتبار از فعل است به یک اعتبار از ذات است. اگر صفت یا حکیم رو ما از ماده احکام بدانیم از صفات فعل الهی است، این محکم کار. اگر خداوند بنا باشد کاری را انجام بدهد محکم انجام میدهد. خداوند سیاه کار نیست اعوذ بالله، خداوند سبحان سست کار نیست، خداوند اینجوری نیست. اگر کاری را انجام بدهد در اوج استحکام و اتقان انجام میدهد که هیچ کس نخواد بیاد کار را بررسی کند و کنترل کیفی بکند. نه، خداوند سبحان کارش را اونچنان انجام داده است که دستگاه کنترل رو در هر وجود هم قرار داده است. هر موجودی که آفرید است خودش کنترل و مستقل دارد، ولو کوچکترین سلول از 10 میلیارد میلیون سلولی که در بدن من شماست خودش دستگاه کنترل مستقل خودش رو هم دارد. حکیم به یک معنا اون صفاتی که احکام در وجود و آفرین اون صفاتی که احکام در وجود، این صفت فعل. اما به معنای دوم حکیم از صفات ذات الهی است. وقتی که از ماده حکمت می آید، حکیم اگر دارنده حکمت معنا شود که معنای حکیم این است، این از صفات ذات است. حکمت اون علمی که در اون خطا وجود ندارد، اون علمی که در اون اشتباه وجود ندارد، اون علمی که موصل الی الحق است، آن را حکمت می گوید. فمن یؤت الحکمه فقط اوتی خیر کثیرا، خداوند از این حکمت اگر به کس بدهد خیر کثیر به او داده است. یا حکیم یعنی اون ذاتی که سراسر وجود او حکمت است، به این معنا است ذات الهی است. فرمود و هو العزیز الحکیم. خب تا اینجا سوره مبارکه منظر مبارک عزیزان و سروران گران قد تمام است. حالا بنگریم، من یه جمله اضافه کنم و سخن رو تمام کنم. منظر مبارکتون وقتی که مجموعه صفات الهی را عزیزان و سروران معظم می نگریم، حالا یه بحث اون و یه بخش اون معرفی حضرت باری تعالی است. به این معنا اگر ما حواسمون جمع باشد، پیرامون ما هیچی نیست جز صفات الهی. یعنی اگر ما نگاه میکنیم، اولا همون قدم اول به وجود خودمون و جهان هستی و آفرینش میبینیم هو الله الخالق بار المصور. وجود را که میبینیم سراسر هستی تجلی صفت یا خالق الهیست. اگر ما بقاء خلقت را میبینیم، دوام خلقت را میبینیم، اگر ما حیات نباتی را میبینیم، اگر ما حیات حیوانی را میبینیم، حیات انسانی را میبینیم، همه تجلی صفت یا حی الهیست. اگر ما برقرار و پابرجا میبینیم مجموعه خلقت را، همه تجلی صفت یا قیوم الهیست. هر بخش از خلقت و وجود را نگاه کنید، اگر میشنوید تجلی است از یا سمیع، اگر میبینید تجلی است از یا بصیر، اگر میدانید تجلی است از یا علیم، اگر توانی وجود دارد رشته است از یا قدیر. در جهان وجود و آفرینش هر چه وجود دارد تجلیات صفات الهی است. به این معناست اون ارتباط به اصطلاح اول ورود به این مباحث خدمت آیان عزیزان رو مطرح کردم که ما اسماء الله الحسنا و صفات و اسماء الهی را گاه به یه معنای عام می‌بینیم که تمام وجود و هستی را در بر می‌گیرد. این یه بحث. بحث دوم، خلاصه کار، خداوند اشاره به این صفات و اسماء خود که می‌کند، یه بعد قضیه از معرفی حضرت حق به این صفات، آن است که خلاصه این انسان‌ها و این مجموعه وجود به این صفات نزدیک شوند. یعنی حکایت آن است که تخلقوا با اسماء الله، تخلقوا با اخلاق الله، بتوانند انسان ها خودشون رو به صفات الهی نزدیک کنند. که کمال انسان، خلافت انسان لا معنا له، معنایی ندارد الا اون که انسان آینه ای باشد که صفات الهی به مقدار استعداد در او، به مقدار خلق و موجودیت مخلوقی در او تجلی کند و به نمایش گذارده گردد. اگر یه انسانی آینه تمام نمایی شد برای صفات الهی، میشه خلیفه کامل، میشد معصوم، میشد وجود مقدس اهل بیت اسمت و تبارک طهارت ذات مقدسه محمد و آل محمد. اگر این صفات کمتر تجلی کرد یک لفایی تر، اگر متاسفانه در این صفات چیزی باستاب در این آینه نداشت، آینه دانی چرا آقام باز نیست، اگر چنین حالتی بود، خب دیگه مشخص میشه سلق از مقام خلافت هست. دیگه این انسان اون نیست که علمی جای من فلرزه خلیفه هستر از جای دیگری در می آورد، عبدت و شیطان میشند و کار چیزی دیگری میشند. خلاصه کار برخورد با همین صفات هست. اینی که برحال اینو فراوان مکرر بزرگان توصیه کردن، معصومین توصیه کردن، آشنایی با صفات الهی و اسماء الهی را بعد اخلاقی قضیه این است عزیزان، که ما با نزدیک شدن و تقرب بیشتر به صفات الهی، چه رحمانیت او، چه رحیمیت او و چه بمیده اوصاف حضرت سبحان، وجود خودمون رو به نورانیت جلال و جمال حضرت احدیت بیش از بیش منور و مزین بگرداریم. این توجیه کار رو خلاصه کن. خب برحال گفتیم محضر و مارک عزیزان چند روز رو و در ده بحث این سوره شریفه پایان رسید. امیدواریم که خداوند سبحان به برکت این اسماء حسنا و نورانیت جلال و جمال خود دلهای ما رو به حضرت خود بیش از بیش نزدیک بگرداند، توفیق فهم بیشتر نورانیت کلام خودش رو به همه ما عنایت بگرداند. و باز جالبیم که در بین اسماء الله و صفات الهی خداوند چند صفت رو برای کلام خودش از بین اسماءش انتخاب کرده است. یعنی شما میبینید در قرآن، قرآن کریم به عنوان کتاب عزیز معرفی میشود، قرآن کریم در قرآن در خود این کتاب به عنوان کتاب حکیم مطرح می شود، به عنوان کتاب مجید مطرح می شود. طاب و القرآن المجید، هر این سه صفت میاد از اسماء الله، این سه صفت بر قرآن اومده است. کتاب عزیز است، مسلط بر بقیه کتب است، مهیمن بر بقیه کتب است، مهیمن بر بقیه کتب است. کتاب حکیم است، سراسر آن احکام و استحکام و حکمت الهی در آن وجود دارد. کتاب مجید است، هر کجا که باشد مجید می آورد، هر کجا که باشد شرافت می آورد. هر کسی که در فنان این کتاب باشد، به خود به ولای تو که اگر بنده خیشم خانی، از سر خانجگی کون مکان برخیزد. هر کسی که در زیر چتر این کتاب باشد، آقایی به عزت دنیا و آخرت او، مجد دنیا و آخرت او تأمین است. این صفت رو هم خداوند برای کلام خودش در اینجا قرار داد. خب حالا به لحاظ این که استدعای بیشتری کرده باشیم، خلاصه کار از جود مبارک صدیق طاهر سلام الله علیه و مرتبط با بحثم باشد، چند دلاله آخر سخن رو عرض میکنم که حالا اگر بیایید بنگرید این باروی بزرگوار و این انسان برجسته، بعد در ذات او میبینیم که آینه خیلی آینه مسیح بوده. بعد میبینیم که اگر او را زهرا نامیدند، فرمود اگر مادر من فاطمه را زهرا گفتند، به لحاظ آن است که تظهر اهل سماوات شما تظهر و شمس اهل نفس. او همان گونه میدرخشد برای ملکوتیان و آسمانیان که خورشید برای زمینیان میدرخشد. نیاز نیست پیش از 18 بارم باشه، کفایت میکنه. اگر برسد کسی یه شب برسد به صفت الهی، کفایت میکنه، خورشیدی میشود. تنها رو میدرخشد برای اهل آسمان همان گونه که خورشید برای اهل زمین میدرخشد. اگر مادرمون فاطمه را فاطمه نامیدند، به لحاظ آن است که فتمت نفسها و شیعتها من النار، خود شیعه خودش رو از عذاب الهی در پلاه صفت یا رحمان یا رحیم وارد کرده است، دور کرده است. خود شیعه یا از آتش عذاب الهی و قهر الهی و دوزخ الهی. یعنی معرفت او و شناخت فاطمه، شناختی که اگر کسی متصف به این شناخت معرفت باشد، با عذاب الهی بیگانه کامل است. حد در صد در وادی رحمت خداوندگاری قدم می زند. تمام اسماء صدیقه طاهره را اگر نگاه کنید، صدیقش را اگر نگاه کنید، صدیقش را اگر نگاه کنید، طاهره را اگر نگاه کنید، نبیه را اگر نگاه کنید، زکیه را اگر نگاه کنید، همه رشهاتی است از صفات الهی، همه تجلیاتی است که خداوند سبحان در این وجود شریک کرده است. همه اون دست تربیت نبی مکرم است، اون نفس دلائی وجود مقدس امیر المؤمنین است، اون 9 سال و این 9 سال است از وجود فاطمه مرضیه، اون باهو ایساخته است که جا دارد امام صادق در اون معرفت فرمودند، در اون کلام بزرگ و رورانی فرمودند که خلاصه کار مادر من فاطمه لیلت القدر است، چون مردم از کنه شناخت مادر من فاطمه فاصله دارند. تجلیات خداوند در این ذات اون چنان است که به کل به این صفات مردم دیگه میتوانند دستی پیدا کنند و نمیتوانند. اما گونه که جل و جناب الحق ان یکون شرعتا لکل بلاوت، به تعبیر بوالی سینا، ذات او برتر از آن است که هر کسی بتواند به صفات او وارد گردد. صدیقه طاهره به چنین کسی است، به چنین مقام شامخی را دارد که خلاصه کار گاهی توفیقی است خدا میداند به بعض از این جملات همون یه خطبه کفایت میکند، همون یه خطبه مسجد، به بعض از جملات این خطبه تأمل شده، تعمق شده، تفکر شده و بررسی شده است. حالا دیگران همه هر کسی به سهم خودش به اندازه استعداد خودش، واقعا انسان عاجزانه زانو میزند در قبال بعض از جملات این خطبه، ترکیبات عبارات جونیسته، انسان میفهمد اینها جز تجلی الهی بر یک وجود و بر انسان چیز دیگری نیست و نخواهد. خدایا سپاس میگذاریم که دلهای ما آشنای با صدیقه کبرا سلام الله علیه است. خدا اینا سپاس میگذاریم که با فرزندان صدیقه کبرا آشنا هستیم و خلاصه کار امیدواریم که بتوانیم بیش از بیش بیشتر از صفات او و از اسماء او و از خلق او و خلق او استفاده لازم و بیشتری رو داشته باشیم. خب این بانوست، این مقام است، این شأن است، این منزلت است که میتلبد که پدر اونچنان با او عمل کند که عمل کرد. میتلبد که رسول خدا هیچ شب شب به بستر نرند الا اون که ابتداعاً بیاید و سینه صدیقه طاهره رو بو کند اونگاه به بستر برند، که بگد عایشه یا رسول الله این چه کاریست که شما میکنید؟ بگم که نمیشه، من تا بوی بهشت رو هر شب نشنم نمیتوانم به بستر برند. خب میدارد پیغمبر ضرور این سینه چیست، چه معرفتیست، چه جایگاهیست، چه تجلیست و چه صفات در این سینه وجود دارد. یا اگر رسول خدا خلاصه ای کار رحب بها جا باز میکنند وقتی که فاطمه وارد میشوند، می نشاید اونجا وقتی که قبل الله اکبر می بوسند به تصریح تاریخ دست صدیقه فاطمه، پیغمبر دست فاطمه شمس فاطمه نبوسیده است، پیغمبر دست جلال و جمال الهی بوسیده است، دست صفات و متجلی خدا بوسیده است. تمام این صفات و اوصاف و خصوصیاتی که شما عزیزان می شنوید اینا همه همین است، یا همین کل هزاف این بانوس که خلاصه ای کار در دید و در شناخت پدر شایستگی اون رو دارد که بگوید ابوها فدا پدرش فدا. و این جمله نیست که ایش پیغمبری نران کسی در طول تاریخ گفته بود، ایش پیغمبری نه نوح گفته است، نه ابراهیم گفته است، نه موسی گفته است، نه عیسی گفته است، ایش پیغمبری در طول تاریخ نگفته است که جان خودش رو قربان فدا کسی معرفی کرده باشد، تمام انسان ها فدای هم بیاورد باشد. این جمله اختصاصیست و به نام خاص افتخار است که بر سینه تنها این انسان وجود دارد که رحمت للعالمین بگوید ابوها فداها هی امهاتها، باز تزدینش کند به این جمله دیگر که او مادر پدر است، که خود این باز شرد دیگری میطلبد. و خلاصه کار سخن دیگر و سر المستودع فیها و مسائل دیگری به این باب وجود دارد. خب به جمله هم بگوییم مطلب را خدمت هایان عزیزان تمام کنیم. خوشحالیم از این که الحمدلله توفیق دستاد که این اسماء الهی رو گفتیم و ختم سخن هم به نام اون کسی باشد که این اسرار و این نام ها در وجود او تجلی کامل دارد. روز ختم محفل و به لحاظ این که روز ختم محفل صبح هست عرض می کنم شبها که خدمت هایان هنوز این رشته سری دراز دارد خواهیم بود تا ایام بعدی، اما به لحاظ این که روز ختم محفل صبح هست و بیت هم به نوعی متعلق و وابسته به وجود مقدس ولی نعمت سامن و به حجج علیه السلام دلها رو همزمان متوجه می کنیم. خلاصه کار به ساحت دو مسعت الرسول هم عرض ارادت داریم، به ساحت این بزرگواری که خدا مرا به فراغ تو مبتلا نکند، نصیب دشمن ما را نصیب ما نکند. سپاس خدایی را که توفیق همجواری با این بزرگان ما عطا کرده است، نام مبارکش بیاید دهن در اینها، نام مادر و ختم محفل باشد که بزعت و رسول این دو بزرگ هستند و موجب عظمت و جلال آل رسول هر دو. خب این به هر حال سخنی است در زبان همه شما در میاد وقتی وارد میشید کنار قبر سامر الحجاج و وقتی که میبینید این شور و این حال و این اشتیاق و این علاقه و این آمده شد که خداوند بیفزاید به این شکوه به کوری چشم اونها که نمیتوانند ببینند، این حال روز رو میبینید کنار قبل صدیقه، کنار قبل سامر الحجج، بعد بی اختیار به دلمون میاد خلاصه ای کار زمانی عرض میکردم به دوستان کنار همون درب معروف به خانه حضرت زهراء مرضیه نشسته بودم و رو به قبله بودم، دیدم که دو زائر اصفهانی بودند، یکی دستی که این دیگری گوشش گرفته است و اون هم دستش به زانو گرفته است، دستش مقابل دهنش دارد برای این آهسته میخواند و هر دو به حال عجیب و خوشی داشتن. قدی نزدیکتر شدم و دیدم که خلاصه به همین بیت معروف رسید که شما آیان عزیزان میخوانید که یا فاطمه من آقاده یه دل رو را نکرده، این سخن من در به اجرام پیدا نکردن قبل مادر میگوید که یا فاطمه من آقاده یه دل را نکرده، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. سلام الله علیکم یا اهل بیت نبوت.